أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه چهارم از سلسله بحث‌های درس قواعد فقه. بحث قبلی چون کمی طولانی شد و شاید سرعت در تدریس به وجود آمد، در عرض 5 دقیقه انشاءالله درس قبلی را تکرار می‌کنیم و بعد وارد بحث جدید می‌شویم. درس جدید، درس قبلی رو اگر قرار باشد روی یک نموداری برای شما طراحی کنیم این گونه خواهیم گفت: قاعده ید یا اماره می باشد یا اصل عملی. فرق اماره و اصل عملی رو هم گفتیم اماره نشان دهنده واقع است، کاشف از واقع است. یعنی اگر شارع این اماره را امضا کرده، تأیید کرده، فقط به خاطر این است که واقع را نشان می‌دهد. لذا به این می‌گویند اماره، یعنی علامت و کاشف از واقع. یا ید نه، اصل عملی است. اصل عملی یعنی چی؟ یعنی اصلا واقع را نشون نمی‌ده. یا اگرم نشون میده، شارع اون رو امضا نکرده تا واقع را نشون بده. پس اصل عملی حجیتش به خاطر کاشف از واقع نیست، فقط برای رفع تحیر است، برای اینکه فعلا یک کاری انجام بشود. دید ما، نظر ما به واقع نیست. خب حال این ید وقتی که اماره باشد، نسبت به استصحاب که سنجیده می شود، خود استصحاب هم دو تا نظر می تواند وجود داشته باشد، یا اصل باشد یا اماره باشد. که حالا این در اصول در بحث خودش بهت خوانده شود که استصحاب اصل است یا اماره است. قدما می گفتند اماره است، ولی متأخرین اکثرا قریب به اتفاق می گویند اصل است. خب حال ید، پس ید اماره است، میخواهیم نسبت به استصحاب بسنجیم. این یدی که اماره هست یک بار با استصحاب سنجیده میشود، در حالی که نظر ما این است که استصحاب اصل باشد. یک بار اماره، ید که اماره هست با استصحاب سنجیده میشود که اماره باشد. یک بار نه، ما میاییم میگوییم ید اصل عملی است، اماره نیست، و میخواهیم با استصحاب بسنجیم. این ید که اصل عملی است میخواهیم نسبت به استصحاب بسنجیم، دوباره اینجا استصحاب را یا اصل میگیریم یا اماره میگیریم. پس ید که اصل است با استصحاب که اصل است سنجیده میشود، ید که اصل است با استصحاب که اماره هست سنجیده میشود، که مجموعاً این میشود 4 تا. هر گونه که نگاه کنید، آقای قاعده ید بر استصحاب مقدم می شود. چرا؟ ببینید اگر ید، حالا بیایید یک صورت رو بررسی کنیم، اگر ید اماره باشد و استصحاب اصل باشد، در اینجا جناب آقای مصنف می گوید تقدم ید مشخص است، واضح است. چرا؟ به خاطر اینکه جایی که اماره باشد نوبت به اصل نمی شود، نمی رسد. قبلا گفتم الاصل و دلیل حیث لا دلیل له. اما در بقیه صور، یعنی در بقیه صور، چرا ید مقدم می شود بر استصحاب؟ آقای مصنف و شیخ انصاری و دیگران که مثل اینها سخن گفتند اینه. ببینید اینها می گویند در این صورت که واضح بود، در بقیه صورتها اگر قرار باشد، خوب دقت کنید، اگر قرار باشد ما یه ید داشته باشیم، یه استصحاب هم داشته باشیم، این ید اصل باشد، استصحاب شما هم اماره باشد، مثل کجا؟ مثل اینجا. یعنی ید اصل عملی است، استصحاب اماره است. ما باشیم و ظواهر علم اصول و ادله و اینها خب طبیعتا اینجا باید استصحاب مقدم بشود، چون اماره بالاتر از اصل. قبلا گفتیم الاصل دلیل حیث لا دلیل الله، اصل این اصول عملیه، دلیل است این حجت است. زمانی که دلیل نباشد، این دلیل دومی یعنی اماره. آقایون میگویند اگرچه ما این شعار را قبول داریم، این مبنا را قبول داریم که الاصل دلیل حیث لا دلیل الله، ولی در اینجا این اصل مراعات نمیشود. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر این که اگر قرار باشد هر کجا ید باشد استصحاب هم باشد و استصحاب مقدم بشود، دیگر جایی موردی برای اجرای قاعده ید نخواهد ماند. چرا؟ چون شما نمی توانید یک موردی را پیدا کنید که قاعده ید جاری می شود اما استصحاب جاری نمی شود. تو هر موردی که جای اجرای قاعده ید هست، در کنارش حتما یک استصحاب عدمی هم، عدم مالک بودن صاحب ید هم جاری می شود. چرا؟ چون 99% مردم الان آنچرا که در دست دارن از دیگری خریدن، دیگری بهشون هبه کرده، به صورت مضاربه به دست آوردن. خلاصه این شیئی که در دست منه یه زمانی بود که من مالکش نبودم، خب حالا هم در دست منه، شک میکنیم این مال من است یا نه. ید میگوید مال توست، استصحاب میگوید مال تو نیست، زیرا زمانی بود که تو مالک نبودی استصحاب میکنیم مالک نبودن را. لذا میبینید که استصحاب مقدم می شود و قاعده ید جاری نمی شود. خب اگر ما این را پذیرفتیم، باید بگوییم که قاعده ید فقط در فقه و حدیثش و سیره و هر چی که ما در رابطه با قاعده ید داریم تشریفاتیه دیگه، چون همیشه استصحاب جاری خواهد شد و استصحاب بر او مقدم خواهد شد. پس قاعده ید اومده چه کار کنه؟ دیگه مورد برایش نمی ماند. چون دیگه برایش مورد نمی ماند، پس ناچارن ما قاعده ید را مقدم می کنیم. چرا؟ چون استصحاب به قول شیخ انصاری، بگید، چون استصحاب به قول آقای شیخ انصاری عام است، دلیل قاعده ید خاص است و خاص همیشه مقدم بر عام می شود. این خلاصه ای از درس قبلی که تند گفته شده بود تکرار کردیم تا مروری باشد. یه تکه عبارت هم مونده، اون را هم برای شما بخوانیم، بعد وارد بحث جدید بشویم. و هذا المعنا او قریب من، این معنایی که ما گفتیم دیروز، کدوم معنا؟ اینی که اگر قرار باشد که قاعده ید با استصحاب معارضه کنند، استصحاب مقدم بشود، دیگه موردی برای قاعده ید نمی ماند. این معنا را یا نزدیک به این معنا را، هو الذی، اون معنا، اون چیزی است که اشاره کرده بر اون معنا شیخ الاعظم انصاری، به قوله اینجوری معنا کرده. ایشون فرموده و کیفه کان، و هر گونه که باشد، میخواد ید اماره باشد، میخواد اصل باشد، و کیفه کان فلید علا تقدیر کونها، بنابر این که این ید از اصول عملیه هم باشد، یعنی حتی از اصول عملیه باشد، چون اگر اماره باشد خب مشخص است تقدمش بر استصحابی که اصل باشد. ایشون میفرماید حتی اگر قاعده ید ما او را جز اصول عملیه حساب کنیم، باز هم مقدم است بر استصحاب. و این جعلناه من الامارات الظنیه، بالاتر از این، حتی اگر استصحاب اماره باشد. چرا میگه حتی؟ چون اگر استصحاب اماره باشه قاعده ید اصل باشد، همه میگوین اماره بر اصل مقدمه. حتی اگر اینجوری هم شد، باز هم استصحاب که اماره هست مقدم نمیشود و ید مقدم میشود. چرا؟ لأن شارع، برای اینکه شارع نسبها، نسب کرده قاعده ید را در کجا؟ در مورد استصحاب. یعنی قاعده ید اصلا جاییه که همیشه استصحاب جاری می شود. میخوایی این گونه بگو و این شیط، اون توضیحش که روشن است دیگه انشاءالله، یعنی اصلا قاعده ید جاییست که همیشه استصحابه. خب اگه قرار بشه همیشه استصحاب هم مقدم بشه، جایی برای ید نمی ماند. به عبارتی دیگر، و این شئت قلت، اگر خواستی این گونه بگو، ان دلیله اخص من امومات الاستصحاب، اون چیزی که مربوط به قاعده ید است این اخص از امومات استصحاب، لذا مقدم میشود بر استصحاب. این بحث تمام شد، اما بحث جدید که ان شاء الله احتیاج به یک نمودار دارد تا ما سرعت بگیریم و بحث را شروع کنیم. تمرکزی بگیرید برای بحث جدید. بحثی که اینجا انشالله ما برای شما خواهیم داشت این است: وقتی که شما یک انسانی را نگاه میکنید، کتابی، خانه‌ای، ماشینی، یه چیزی در دست او هست، این میشود قاعده ید. شما نسبت به حالت سابق این ید دو تا حالت میتوانید داشته باشید. حالت سابق ید، یا جهل است یا علم است. یا شما نسبت به این که قبلا این کتاب مال کی بوده، دست کی بوده، آیا من از کسی خریدم، آیا وقف بوده نبوده، نسبت به حالت سابق این جاهلید، جهل دارید، یا علم دارید. در صورت علم داشتن باز دو حالت است. در صورت علم داشتن، در صورت علم داشتن دو حالت است، حالت سابقیت یا جهل است یا علم است. در صورت علم داشتن باز هم دو جوره. شما علم دارید این مالی که الان، کتابی که، خانه‌ای که در دست منه، علم دارید قبلا مال کسی دیگه بوده. دست من مثلا امانت است، دست من امانت بوده است، اینجوری بگیم بهتره. یا نه، شما یقین دارید که این مال قبلا به صورت دزدی و غصبی بوده دست من، من غاصب بودم و مانند اینها، یا اجاره بوده در دست من. این یک نوع علم. نوع دیگر علم که اینجا باید مطرح کنیم اینه: وقف. آقایون وقف را به تنهایی ذکر کردن در مقابل هر چیزی که غیر وقف است. لذا اینجا باید بگید امانت، غصب، اجاره و مانند اینها، وقف را تنها آوردند. خب پس فعلا اگر بخواهیم حساب کنیم شد یک، دو، سه، سه تا شد. این هم خودش دو شاخه خواهد شد که خواهد شد چهار تا. یک، دو، سه، چهار. این رو بعداً انشالله توضیح خواهیم داد. خب پس این نمودار را به ذهن بسپارید تا ما متن را شروع کنیم. بسم الله. اذا کان شخص، اگر یک شخصی ساکن باشد در یک خانه یسکن و دارن، به حیث به گونه ای که کان صاحب و ید علیها، به گونه ای که این شخصی که داخل این خانه هست، به عبارت فنی و فقهی این شخصی که نسبت به خانه ید دارد صاحب ید است، این دو جور میتواند باشد. فتارتن یک بار، یجهل الحال حال السابق، یجهل الحال السابق للید، یک بار جهل وجود دارد نسبت به حال سابق برای ید، یعنی نمیدانیم چگونه است، و اخرى تعرف الحالت السابقه، یه بار نه جاهل نیستیم حالت سابقه را، نسبت به حال سابقه نه تنها جاهل نیستیم، علم داریم به حالت سابقه، علم وجود دارد نسبت به حالت سابقه، علم و جهل. وقد یذکر للحالت ثانیه، برای اونجایی که علم دارید، حالت ثانیه اونجایی که علم داریم، خود دو تا حالت نقل شده است. و قد یذکر للحالت ثانیه عدت و شقوق، خودش چند شقه شقه می شود که من مصنف نشی رو اشاره می کنیم به دو وجهش، یک وقف و هر چیزی که غیر از وقف است. یک، حالت اول، انتکون الید، اینی که ید سابقا ید امانی بوده، انتکون الید و سابقا ید امانیتن او قصبیتن او ید اجارتن او نحو ذلک. شما یقین دارید این کتابی که الان دست منه یک هفته پیش، یک سال پیش به صورت امانت بوده دست من. شما یقین دارید که این یک سال پیش قصبی بوده دست من، من آدم خوبی نبودم، اینو دزدیده بودم مثلا، او ید اجارته، یا نه این به صورت اجاره بوده دست من، ید اجاری بوده، او نحو ذلک. تا اینجا رو خوب دقت کنید، پس شما علم داشتید که قبلا این دزدی بوده، امانت بوده، اجاره بوده. ثم محتمل سفس احتمال داده شده توسط شما تحول ید من، یعنی دگرگون شدن ید من از قصب، از اجاره، دیگه چی بود؟ از امانت الی ید ملکن. شما احتمال میدید من رفته باشم خریده باشم، یا او به من هبه کرده باشه، خلاصه الان ید ملک است، دیگه اجاره نیست، قصب نیست، این احتمال رو میدهید. اینم تکه دوم کلام. چگونه ما احتمال میدهیم که ید امانی، ید قصبی، ید اجاره ای تبدیل به ید ملک شده است؟ با داره تفسیر میکند به ان نفترزه، به این که ما فرض میکنیم ان شخصن، یه شخصی، یه آقایی را ما فرض میکنیم، کان یسکن و دارن، که در یک خانه ای سکونت داشته در یک خانه، فی زمن سابق، در سابق ما علم داریم که این آقا به نحو اجاره توی خونه نشسته بوده، سکونت داشته، وحتمله، ولی الان احتمال داده می شود، وحتمله شراؤه لها بعد از ذلک، احتمال داده می شود خریدن این کسی که الان توی خانه هست، خریدن این آقا خانه را، لها یعنی خانه را، دار را، بعد از ذلک. یعنی چی بعد از ذلک؟ بعد از این که قبلا مثلا اجاره بوده. و ها کذا، برای قسم این گونه مثال بزنید، لو فرزه، اگر فرض شود انهو، این که این شخص، کان قاسبن لها، این دزد خانه بوده، قسم کننده بوده است، لها یعنی دار را، خانه را، کی فی ما سبق، یا نه دزد نبوده، او کانت فی یدهی امانتن، قبلا این خانه در دست این آقا امانت بوده. خب وحتمله، احتمال داده می شود الان خریدن این آقا خانه را، بعد از ذلک، بعد از این که احتمال دادیم امانت باشد یا قصبی باشد، الان فکر می کنیم انشالله خریده و مال خودشه، انهو فی مثل هذه الحاله، در چنین حالتی، یعلم، دانسته می شود به انلیت، به این که ید این من گوینده که الان بر روی این خانه هست، فی مثل هذه الحالت التی، در مثل این حالتی که دانسته می شود به انلیت فیها، در این خانه سابقا، لم تکن ید ملکن، سابقا ید ملک نبود، امانی بود، قصبی بود، اجاره‌ای بود، در مثل این حالتها، وحتمله، و احتمال داده می شود الان تحولها، دگرگون شدن، منقلب شدن این ید، ید چی؟ ید امانی، ید اجاری، ید قصبی، الی ید ملک. ما احتمال می دهیم که این ید تبدیل به ید ملک شده، ایشون مالک شده، که بعد از آلک، بعد از این که قاسب بود، امین بود، مستأجر بود. هل تکون الید، آیا ید در چنین حالتی امارتن علی الملکیت، آیا ید در چنین صورتی اماره بر ملکیت است؟ پس خلاصه این شد در عرض 30 ثانیه. هر کجا انسان علم دارد که این قبلا این خانه دزدی بوده، اجاره بوده، امانت بوده، الانم دست من روشه، ولی قبلا یقین دارم به صورت دزدی بوده، اجاره بوده دست من. شما میدانید که من دزد بودم، مستاجر بودم، امین بودم. حالا احتمال میدید که خریده باشم. آیا صرف این که این دست من است، آیا شما فتوا میدهید، حکم میکنید، خواهید گفت چون ید این آقا روی این خانه است، ولو این که قبلا من میدانستم، پس الان این مالک است، آیا این ید ید مالکانه هست یا نیست؟ این شماره یک. شماره دو، ان یعلم، این که دانسته بشود، به کون دار، به این که خانه سابقا وقف بوده است، به این که خانه قبلا وقف بوده. وقف را گفتم در مقابل همه اونها آورده است، وقف را مستقل براش عنوان باز کرده است. وحتمله، ولی که اگرچه قبلا وقف بوده، وقف را نمیشه بعد خرید و فروخت، ولی یک سری مواردی هست که در اون موارد وقف را میشه بعد فروخت. مثلا داره خراب میشه بعد از بین میدود، یا وراث دعوا کردن، وراث که نه، کسانی که بر اونها وقف شده است، چاره‌ای نداشتیم، مسوق بی پیدا کردیم. میفرماید که نوع دوم اینه، خانه قبلا وقف بوده است، خانه‌ای که الان دست منه، من شما یقین داری که این خانه‌ای که دست منه وقف بوده. وحتمله، و احتمال داده می شود عروض بعض المسوقات لبیعها، احتمال داده می شود که بعضی از مجوزها، بعضی از مجوزهای بیع وقف اینجا صورت گرفته، که یک نمونش برای شما گفتم. خب دیگه چی؟ و صاحب الید، و ما احتمال میدهیم که این مسوق که اومده صاحب ید که الان من باشم، خانه دست منه، خانه‌ای که قبلا وقفی بود. وحتمله، و احتمال داده میشه بعد صاحب الید، صاحب ید اشتراها، خریده است این خانه را، کی؟ بعد از این که مسوق بی به وجود آمده، و سار مالک لها، و حالا مالک گردیده از خانه را. چرا؟ به سبب عروض تلک المسوقات، چون مسوق بی عارض شده، به وجود آمده، این هم خریده، حالا مال خودشه، قدیم مال این نبوده، الان مال اینه، و اینم صاحب یده، میگیم انشالله مالک است. خب و بعد هذه الفهرست الحالات، بعد از این فهرست سگانه که ما برای شما گفتیم، یعنی جهل، علم دو شاخه شد، وقف یکی هم در مقابل وقف. بعد از این که این فهرست رو شما گفتیم، حالا برگردیم به احکام اینها. اما اذا کان الحال السابق، اما اگر حالت سابق چی باشد؟ للید مجهولا، نمیدانیم قبلا چی بوده، ما فقط الان میدانیم که این گوینده دستش روی این کتابه، دستش روی این خانه است، اما قبلا چگونه بوده ما نمیدانیم، مجهول است. مثال میزند، به ان رعینا، به این که ما میبینیم، مثلا شما مرا میبینید، شخصا شخصی را که یسکن و دارن، شما میبینید مرا که در یک خانه ساکن هستم. ولا نعرف الحال السابق للید، و شما نمیدانید حال سابق این کتاب را، این خانه را، که این مال چه کسی بوده است، مال من بوده، مال غیر بوده، وقف بوده، امانتی بوده، اجاره‌ای بوده، نمیدانید. فنحتملو، ما احتمال میدهیم در اینجا، انهو توارثها ابن ان جدن او اشتراها من مالک الشرعی، ما احتمال میدهیم که این توارثها ارث برده این خانه را، یک پدری از یک جدی، یا خریده است این خانه را این آقا از مالک شرعی، از مالک شرعیش، شاید خریده، شاید نخریده، خلاصه ما نمیدانیم، حالت سابق برای ما مجهوله. این از یک طرف که ما احتمال میدیم که به ارث برده باشد. و نحتمل فی نفس الوقت، همینجور که الان احتمال میدیم این آقا ارث برده باشد، این آقا اینو خریده باشد، در مقابل این احتمال در همون وقت، فی نفس الوقت احتمال میدیم، نحتمل فی نفس الوقت، در همون وقت چه احتمال میدهیم؟ ان وصولها، وصول این خانه به سوی این صاحب ید که من باشم، ان وصولها الی لم یکن شرعیا، شاید شرعی نبوده، یعنی نخریده، ارث نبوده، بلکه چی بوده؟ بل نتیجه قصب و نحوها، شاید قصبیه، شاید اجاره بوده. فذالک هو القدر. خوب دقت کنید، اینها همه داخل پرانتز بود. اما برگردید، اما اذا کان الحال السابق للید مجهولا، اما اگر شماره یک بود یعنی حال سابق ید مجهول بود، اونها همه مثال بود دیگه، نخوانید. این ذالک، یعنی جایی که سابقه ید مجهوله شما نمیدانید. فذالک این مثال، این شماره یک، هو القدر المتیقن، این قدر متیقن از سیره اغلاست. در چی؟ بر تمسک بلید، یعنی جایی که دیگه ردخور ندارد، حتمیست اغلا به قاعده ید عمل میکنن، جاییست که یک نفر یک مالی دستشه و ما نمیدانیم قبلش دست کی بوده، مال کی بوده، مال خودش بوده، اصلا خریده است، قصبیه، ما نمیدانیم. قدر متیقن از سیر قادیت اینجاست که اغلا به قادیت تمسک میکنن. و اما حالت و ثانیه، اما اگر ارزم به حضور شما اومد حالت ثانی بود، حالت ثانی بنیسید یعنی علم داشتیم. خود اینی که علم داشتیم، اگر یادتون باشه، وقد فرضنا، ما فرض کردیم برای این دو شقه، جایی که علم داریم، کو دو شقه؟ یک، دو، وقف. در مقابل وقف علم داریم، امانت بوده، قصد بوده، اجاره بوده، هر چیزی غیر از وقف. پس یک شاخه متعلق علم وقف است، یک شاخه غیر وقف، هر چی میخواد باشد. حالا که این دو شاخه می شود، و اما حالت ثانیه، اما حالت ثانیه زیرش بنویسید یعنی علم داریم، فقط فرضنا، ما فرض میکنیم برای این حالت دو شقه، شقین. الشق الاول، اما به نسبه الى شق الاول که قبلا گذشت چی بود؟ اینه گفتیم، یعنی هر چیزی غیر از وقت. دو سه چیزی در اینجا باید در نظر بگیرید. اولا قبلا علم داشتیم این خونه مال این نبوده. حالا چگونه بوده؟ یا وقف بوده یا یا امانت بوده یا قصد بوده یا اجاره بوده، خلاصه مال یکی دیگه بوده. اما بالنسبه الى شق الاول، فالمناسب الحق به عدم حجیت الید. در اینجا شما نمیتوانید بگید ید حجته. چرا نمیتوانید بگید؟ در اینجا من یک مطلبی رو برای شما بیان کنم. آقایونی که در اینجا، آقایون در همه در اینجا میگویند، من یک نکته بنویسم، اینجا اینگونه بنویسید: آقایون علماء فقه و اصول در اینجا میگویند ید لا تجری قاعدت الید لا یجری، قاعده ید جاری نمی شود. چرا قاعده تولیت جاری نمی شود؟ لا تجری. قاعده تولیت لا تجری. آقایون دو گروه هن. بعضی ها می گوین چون در اینجا ما یقین داریم قبلا امانت بوده، چون یقین داریم قبلا قصد بوده، چون یقین داریم قبلا اجاره بوده، حالا هم استصحاب می کنیم. می گیم هنوز هم امانته، هنوز هم قصبه، هنوز هم اجاره است. پس یک گروه میگویند استصحاب. کیند این گروه؟ این گروه یکی از نماینده های این گروه جناب آقای نائینی است. گروه دیگر میگویند نه، به خاطر استصحاب نیست، بلکه به خاطر این است که سیره این مورد را شامل نمی شود. پس چیه؟ به خاطر این که سیره آن را شامل نمی شود، سیره آن را شامل نمی شود. خب این دلیل آقای مصنفه، فقط یک سخن. چرا در اینجا آقای مصنف به خاطر استصحاب نیست؟ یعنی آقای مصنف با آقای نائینی هر دو مشترکن در نتیجه، هر دو میگویند قاعده ید جاری نمی شود. اما نه آقای نائینی میگوید چون قاعدیت با استصحاب تعارض میکنن، استصحاب مقدم میشود. صاحب کتاب میگوید نه، شما نگید به خاطر استصحاب ید جاری نمی شود. نه 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 این را نگید. چرا؟ چون اگر این را بگویید خب همه جا استصحاب جاری می شود، حتی اونجایی که شما علم ندارید. چرا؟ چون بالاخره هر چیزی که دست یک انسانه یه زمانی مال اون نبوده. درسته یا نه؟ درسته. حالا نمیدونیم یک سال پیش یا دو سال پیش یا سه سال پیش. اگر شما بگید به خاطر استصحاب، در همه جا این استصحاب جاری می شود، حتی اونجایی که جهل داریم. چرا؟ چون بالاخره هر کسی که یک مالی دستشه یه زمانی بوده که مال ایشون نبوده. خب این نبود رو استصحاب میکنیم و جای قاعده ید نیست. پس ما نمیگوییم به خاطر استصحاب، بلکه میگوییم به خاطر اینکه سیره او را شامل نمیشود. عقلا چون دلیل اصلی آقایون فقها برای قاعده ید سیره بود، چون دلیل اصلی سیره بود، سیر این مورد را شامل نمی شود. پس نه به خاطر استصحاب. اما متن خوانی بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.